بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 200، سطر 18. فبعض العلماء حکم بصدق نسبت القول بالسوره الى الجوالدی و بر رأی ابن الحکم عن القول بالجسم. گفتیم هشام ابن سالم معتقد بود به اینکه خدا صورت است و هشام ابن حکم معتقد بود به اینکه خدا جسم است. در حالی که هر دو اعتقاد باطل است. روایاتی در پیش داریم، روایاتی را دیروز مطرح کردیم. همه اینها بیان میکنند که نه قول به صورت قولی حق و نه قول به جسم. خب اگر چنین است، چرا این دو صحابی بزرگ ائمه علیه السلام که جز متکلمین قوی بودند علل خصوص هشام بن حکم به این دو قول باطل معتقد بودند؟ قولشون رو چگونه باید توضیح کنم؟ سه تا توضیحیشون نقل می کنن و هر سه رو باطل می دونن. بعد خودشون یه توضیحی رو ارائه می دن. به توضیح خودشون بعید ما این روز برسیم. من این سه توضیح رو عرض می کنم. دو توضیح من دیروز اشاره کرده بودم، منتها نتونستیم تطویرش کنیم. اون تو دوزی رو من دوباره تکرار میکنم. و توجیه سوم رو هم اگه برسیم انشاءالله زمین میکنم. در توجیه اول قول به صورت به هشام بن سالم نسبت داده شده و توضیح کننده قبول کرده که هشام بن سالم به این قول باطل معتقد بوده، ولی قول هشام بن حکم رو توضیح کرده. یعنی این توضیح فقط در قول هشام بن حکم جاری میشه، در قول هشام جوالقی جاری نمیشه. یعنی او رو اصلا توجیه نکرده، او رو قبول کرده که اعتقاد باطل داشته. توجیه این است که بین این دو هشام مباحثه اتفاق میفته. هشام ابن حکم به هشام ابن سالم که معتقد به صورت بودن خدا بوده میگه چرا خدا رو صورت مجوف میدانی؟ اگر معتقد بشی که خدا جسم دارای صورته، این که قول قوی تری هست از اون اعتقاد که قول ضعیفه و اعتقاد ضعیفه دست بردار و اعتقاد قوی رو قائل بشه. یعنی هشام ابن حکم نمیخواسته حقانیت این اعتقاد رو که خدا جسم هست اثبات کنه، میخواسته هشام ابن سالم رو از اون قول ضعیفتر به این قول قویتر منتقل کنه تا بعدن راحت این قول قوی رو رد کنه. وقتی قول قوی رد میشه دیگه جایی برای قول ضعیف هم باقی نمیمونه. به هشام ابن سالم میگه چرا قائلی به اینکه خدا صورت مجرفه؟ بگو جسم توپر صورت داره. اقلا این اعتبارش بیشتر از اونه. اون تو خالیه، این توپره. بعد اگر هشام ابن سالم از قول ضعیف خودش به این قولی که قوی تره ولو باطله منتقل شود شما به حکم میتونه کس بودن خدا رو باطل کنه و همین کارم میکنه. پس شما به حکم نمیخواد قائل بشه به جسمان جسم بودن خدا، میخواد قول حساب ابن سالم رو باطل کنه، منتها او رو ابتدا منتقل میکنه از قول باطل به قول باطل دیگر. و چه طبیع تر است؟ قول باطل طبیع رو باطل میکنه تا قول ضعیف باطل راحت باطل شده. این توضیح است که این توضیح کننده ارائه داده. برای این توضیح کننده اشکال میشه که امام وقتی قول هشام رو شنیدند فرمودن ویلهو، یا فرمودن قاتله الله. اگر این اعتقاد هشام نبود، ویلهو گفتن یا قاتله الله گفتن جا نداشت. این توضیح کننده جواب میده، میگه ویلهو و قاتله رو، قاتله الله رو گاهی در مقام تعجب به زبان میاریم. امام از کیفیت احتجاج هشام بن حکم خوششون آمد و تعجب کردن که چقدر خوب این رقیب خودش رو، خصم خودش رو وارد مرحله ای میکند که راحت بتواند او رو رد کند و این چه روش خوبیست برای بس. این ویلهو یا قاتله الله به عنوان تعجب گفته شده، نه به عنوان رد. پس این رو هم نمیتونیم دلیل بگیریم برای اینکه هشام واقعا معتقد به این قول باطل بوده، بلکه باید بگیم برای ابطال قول هشام بن سالم این راه باطل رو رفته تا به نتیجه مطلوبش برسه. این تمام توجیه اول. اینو میخونم تطبیق میکنم بعد به توجیه دوم میپردازم. صفحه 218 هم خبعض الاعلام حکم کرده به این که نسبت قول به صورت به جوالیقی صحیحه و صادق است. به صورت متعلق به قول، علل جوالیقی متعلق به نسبته. این بعض الان حکم کرده که صادق است نسبت قول به صورت به جوالیقی، یعنی اگه قول به صورت رو نسبت به جوالیقی نسبت درستی دادی، جوالیقی واقعا معتقد به این بوده که خدا صورته. ولی این بعض الاعلام برع ابن الحکم رو عن القول به جسم، او رو تبرئه کرده، گفته او قائل به جسم بودن خدا نبوده. و جعل هذه النسبه الی، یعنی این بعض الاعلام قرار داده این نسبت قول به جسم را الیه به هشام ابن حکم به خاطر من حیث تحلیلی است، یعنی به خاطر مجادله ای که هشام ابن حکم با جوالیقی داشته و به خاطر الزامی که این هشام بر اون هشام میکرده. یعنی میگفته اگر تو معتقد بشی به این که خداوند صورت است، ملزمی که اعتقاد به جسم بودن خدا رو راحت تر بپذیری. تو اگر صورت توخالی رو به خدا نسبت بدی، ملزمی که جسم هم نسبت بدی، در حالی که نسبت دادن جسم باطل، پس نسبت دادن صورت ابتر. الزامش کرده، چگونه الزامش کرده؟ بنده متعلق به الزامه یا به مجادله است، فرق نمی کنه، به هر کدوم مربوطش گرفتید درسته. الزام کرده، مجادله کرده به این که قول به جسمیت اولا از قول به صورته، چون جسمیت جسمیت، چون صورت صورت تو خالیه، جسمیت جسمیت تو پره، بقیلا در جسمیت سمدیت لحاظ میشه، در صورت که سمدیت نفت میشه. فإذا اضطررت به هشام ابن سالم میگه اگه تو ناچار شدی طبق عدلی که در اختیار داری که قائل بشری به ها، یعنی قائل بشی به صورت بودن خدا، فلا اقل من ان تقول بالجسم المصدر، ناچار لا اقل قائل بشو به جسم مصور، بگو خدا جسم دارای صورته نه صورت محضه مجرد. این تمام توجیه این بعضی الان بود در دفاع از هشام ابن حکم. بعد خب حالا اعتراض میشه که در کلام ائمه کلمه ویله آمده، کلمه قاتله الله آمده. اینا نشون میده که هشام واقعا معتقد به جسمیت خدا بوده و لذا امام این چنین تعبیری براش داشته. جواب میده که این به خاطر تعجب بوده نه به خاطر رب، و حمل کرده این بعض اعلام رد ائمه علیهم السلام بر هشام بن حکم رو به قولهم، به قوله متعلق به رده، به این که فرمودند ویله و قاتله الله، هم کرده این رد رو تعجبن لهم، یعنی علت تعجب لهم. این تعجبن مربوط به همه است، یعنی قرار داده این رد رو تعجبن لهم. دیدی ربی نداره که ما کلمه رو تضمین کنیم، فعلی رو تضمین کنیم، این حمله رو به معنای جعله بگیریم. اگر علت تعجب داشتیم حمله به معنای خودش بود، ولی چون به معنای چون تعجبن آوردیم حمله رو به معنای جعله میگیریم. جعله رده هم را تعجبن لهم مهارت هشام فلخسام، خسام یعنی مزادله و در مباحثه، چقدر در مباحثه مهارت داره، چه راحت میتونه خصمش رو وارد فضایی کنه که خصم وقتی وارد اون فضا میشه اعتراف به بطلان قولش کنه. حیث و ترا آن نفس و قائلن، چجوری مهارت نشون داد؟ زیرا که خودش را قائل به ذالک نشان داد، یعنی خودش را قائل به جسم بودن خدا نشان داد. لجوالیتی برای هشام ابن سالم، لیرود دهو ام مذهبه، تا به این طریق او رو از مذهب خودش، یعنی هشام ابن سالم رو از مذهب خودش که صورت بودن خداست رد کنه و بیرون بره. مرحوم قاضی شهید این توجیه رو قبول نمی کنند و می فهمد هازا کماتر. صفحه 216 رو بیارید. ذیل حدیث هفتم همین بابه، حدیث هفتم از صفحه 215 شروع میشه، ادامهش میره توی صفحه 216 اواخر صفحه داره. فقال ابو عبدالله علیه السلام ویله، اما علم ان الجسم محدود متناهی و صورت محدودة متناهیة. امام در اینجا تنها ویله نفرموده که شما حملش کنید در تحجیب، به دنبال ویله هشام ابن حکم رد شده. خب اگر هشام ابن حکم میخواست هشام ابن سالم رو تو این فضا وارد کنه و مردود بودن این قول به جسمیت رو به او تفهیم کنه تا ازش نتیجه بگیره، مردود بودن قول به صورت رو، دیگه امام قول به جسمیت رو از هشام رد نمی کرده، پشترش رو امام داره رد میکنه. معلومه این ویله او به تعجب گفته نشده، مقدمه رد گفته شد. صفحه 221 رو بیاری، حدیث هشتون وسط های حدیث داره. قال قاتله الله، اما علم ان الجسم محدود و الکلام غیر المتکلم تا آخر. بازم دارن رد میکنن. خب خود روایات ظاهرشون نشون میده که ویله و قاتله الله به عنوان تعجب گفته نشده، بلکه به خاطر رد هشام گفته شده. پس این توجیه درستی نیست. خب میریم سراغ توجیه بعدی. در توجیه بعدی داره در توجیه بعدی اینطوره که هشام ابن حکم و هشام ابن سالم قبل از اینکه به امام برسن و اصحاب امام بشن قائل به این قول بودند. ولی بعدن وقتی به امام رسیدن از این قول دست برداشتن و معروفیتشون به این قول مال زمانیش که هنوز با امام تماس نداشتن، یه متکلم معمولی بودن. در اون هنگام قائل شدنشون به این قول اونچنان بعید به نظر نمی رسید. خیلی از متکلمینم بودن که قائل به جسمیت خدا بودن. اینو ایشون نقل میکنند از بعضی ها و تاییدش هم ذکر میکنند، ولی بعدا این توضیح رو هم رد میکنند. و بعضی هم جعل ذلک، یعنی صورت بودن و جسم بودن رو به مذهب امام، یعنی مذهب این دو هشام، قبل الوصول الى خدمت صادق علیه السلام، یعنی وقتی متکلم معمولی بودن از اصحاب ائمه نشده بودن. کما نقل شیخ طوسی رحمه الله فی کتاب الاختیار عن ابی عمرو الکشی، اختیار کتاب رجال کشیه که به مرحوم شیخ نسبت داده میشه، کتاب رجال خود شیخه از کشی نقل میکنه، که انهو روا به اسناده، یعنی کشی به اسنادش با اسندهایی که داره نقل کرده از عمر بن یزید، انهو قالت کان هشام یذهب فی الدین مذهب جهمیه. هشام در دین مذهب جهمیه رو میرد. مذهب جهمیه جسم بودن خداست. منظور از هشام هم هشام ابن حکمه. این شاهدی که نقل میشه مربوط به ایشونه، مربوط به هشام بن سالم نیست. جهم ابن صفوان ترمذی رو ما در صفحه 179 همین کتاب قبلا مطرح شدیم و قول جبر رو به اون نسبت دادیم. اینها قائل به جسمیت خدا هم بودند. هشام پیرو این گروه بوده قبل از اینکه پیش امام بیاد. الا انقال، این عمر بن یزید ادامه میده روایت رو تا اینکه اینچنین میگوید که بردیم بالاخره هشام رو پیش امام صادق، صحبتهایی شد الا انقال فنصرف به هشام الا ابی عبدالله علیه السلام، یعنی منصرف به حضرت شد، یعنی متمایل به حرفای حضرت شد و رأی اولی خودش رو کنار گذاشت و ترک مذهبه او و دانه به دین الحق، دانه یعنی متدین شد به دین الحق. وفاق اصحاب ابی عبدالله علیه السلام کلهم، دیگه موافق با تمام اصحاب حضرت شد. اونها معتقد بودن که خدا مجرد است و بی نیاز و بقیه اوصاف، این همه اعتقاد رو پیدا کرد، نفی جسمیت از خدا شد. مرحوم قاضی سعید این توجیه دوم رو نمی پذیرند. می فرمان که ما وقتی به اخبار که بعدا نقلشون میکنیم رجوع میکنیم، میبینیم در زمانی که این دو هشام وفات کرده بودند که دیگه امکان تبدل قول درشون نبود، اصحاب ائمه بعدی میامدند و درباره قول این دو هشام از امام سوال میکردند و امام نمی فرمودن که این دو هشام از این قول دست کشیدن. خود اصحابم معتقد نبودن که دو هشام از این قول دست کشیدن. یعنی که انهو تا زمان وفاتشون با این قول همراه بودن. این قول یه مشکلهی شدون در اصحاب بعدی، در اصحاب امامهای بعدی که میرفتن سوال میکردن. این قرینه نشان میدهد که هیچ کدوم از این دویشان از قولشون تا زمان وفاتشون دست بر نداشتن. بنابراین این جریان که میگوید این دو هشام قبل از برخورد با امام مصادق معتقد به این قول بودن و بعدن دست برداشتن، قول باطل است. یعنی این توجیه درست نیست. حالا اون قرینه رو که روایت ابی عمرو کشی بود از عمر بن یزید، اونو چطوری باید توجیهش کنیم؟ اونو باید چطوری توجیهش کنیم؟ خب خودش بحث داره. و هازا ینافی ما فی هازا الخبر، این توجیه با همین خبری که ما دیروز شروعش کرده بودیم و الان در صدد شرحش هستیم منافات داره. این عبارت رو دیگاه کنید: و وصفت لهو قول و هشام ابن الحکم فقال ان الله عز و جل لا یشوشه. البته ممکنه شما بگید منظور از قول هشام ابن الحکم قول قبل از تماسش با حضرت صادقه، ولی اولا اینطور حرف زده نمیشه. اگه واقعا هشام ابن الحکم قولش در اوائل جوانیش بود و بعد در وقتی که متکلم قوی شد این قول رو رها کرد، هیچ وقت این قول به اون نسبت نمیدن. میگن این قول که مثلا مطرح بوده آیا جسمیت حقه یا نه، نه قول هشام حقه یا نه. این که نشون میده قول هشامه، این که میگوید قول هشامه، معلوم میشه تا آخر این قول قولیشون بوده و جا داره که بهش نسبت بدیم. امام هم اشتفا نمی کنه که این قول قلوم نیست، نمی فهمن تو به جلد دست برداشتی. همین رو ظاهر است در این که اشان تا آخر وفاتش
هم مقابل خود حکمت استفاده می کنه که اینا دست می بودن. امام جاش بود بفرماید نفرمید،
امام نفرمود، خود همین راوی داره میگه وصفت له قول هشام. قول هشام بلی میشه که این قول، یعنی واقعا قول هشام بوده، یعنی تا آخر بوده. این به ظاهر ها نص نیست در مطلب، ولی قرینه هست بالاخره. و هازا ینافی ما هازا الخبر، این توجیه دوم با آنچه در این خبر آمده نمیسازه. و اکثر اخبار هازل با، اکثر اخبار هازل با اعتبر هازل خبره. هازا ینافی ما فی هازل خبر و ینافی ما فی اکثر اخبار هازل با. که ما فی اکثر اخبار هازل با چیست؟ من عرض مذهب هما علی ابی الحسن و ابی ابراهیم و ابی محمد علیه السلام. اون که در اخبار دیگر که بعدن میاد ذکر شده این است که، یا همین چنین در خبری که خوندیم ذکر شده که عرضه می شود مذهب این دو هشام بر ابوالحسن در وضع روایات جرس شدیم، می تواند امام موسی کاظم و می تواند امام رضا باشد و ابی ابراهیم که امام کاظم هست و ابی محمد که امام حسن عسکری هست علیه السلام. مذهب این دو هشام عرضه بر این بزرگواران شده مع موزیه ما، یعنی با این که این دو هشام مرده بودن دیگه فرصت تبدل رای براشون نبود. یعنی در همون وقتی که این مسئله بر امام عرضه می شد، این مذهب این دو بود، نه این که مثلا زمان قبل از وصول این دو به امام صادق باشد که در اون زمان عرضه شود بر امام قول این دو هشام، ولی در اون زمان قول دو هشام بوده. ولی بعد از اینم که مردن معلوم شد قولشون بوده، یعنی تا زمان وفات اینا با این قول همراه بودن. و موزیه ما و فقده ما فی ذالک زمان، ذالک زمان این زمان عرضه این مذهب، زمانی که این مذهب عرضه می شد این دو تا عرضه رفته بوده. ولم یعبلو علیهم به هذا تعبیل، این مهمه، و امام تعبیل نکردن علیهم و سوال کنندگان به این تعبیل دوم و لا بالاول، یعنی نه به تعبیل اول. امام نگفتن این قول هشام نیست، نگفتن هشام قبل از اینکه با امام صادق برخورد کنه این قول داشته، دیگه بعدن نداشته، نسبت بهش ندید. اینجا نفرمود تعبیل دوم، نفرمود تعبیل اول، هم نفرمود، نفرمود هشام این رو به خاطر رد هشام این سالم گفت و ذالکه بعیدون کلت بود. این توجیه یا هر یک از دو توجیه بعیدون کلت بود، این دو توجیه تا میشون وارد توجیه سبون میشه. توجیه سبون دقت کنیم، خود توجیه یه مقدار معونه داره، حالا ردش کنیم یا نکنیم حرف دیگریست، خود توجیه معونه داره. توجیه دوم اینه، هشام رمز گفته و واقعا نسبت به خدا اعتقاد حق داشته، اما کنایه گفته، کلمه ای رو کنایه گرفته از یه مدعایی که خودش داشته. دیگران که این رمز رو نفهمیدن ظاهر کلامش رو عکس کردن و این مذهب رو بهشون نسبت دادن. آن که هشام معتقد بوده، هر دو هشام رو داریم عرض میکنیم، اختصاص به ابن حکم نداره، ابن سالم هم همینطور، اعتقاد این بوده که کل این جهان رو، کل این جهان رو به منزله یک جسم قرار دهید، جسمی که حی است، حیاتش و روحش را خدا بگیرید. کل این جهان روحش خداست، به طوری که روح رو که بگیری جهان بی روح یا جسم بی روح باقی می‌ماند. به عبارت دیگر خداوند نور این عالم است، نور رو برداری دیگه یکی نیست، خاموش. به عبارت سوم وجودی که در این عالم هست خداست، وجود برداری یکی نیست، همه چی اوست. خب من سه تا تعبیر آوردم، خدا روح عالم است و حیات عالم، این یه تعبیر. تعبیر دوم خدا نور عالم است. تعبیر سوم خدا وجود است. آیا این روح یا این وجود یا این نور سریان دارد در جهان یا جلوه دارد در جهان؟ سریان باشد حلوله، جلوه باشد وشوده است. البته کسانی تصریح به سریان می کنند ولی سریان رو میگن سریانی که لا یفهمه و لا یعلمه الا راسخون فی العلم. یعنی بیان میکنن که منظور از سریان، سریان جسمی و جسمانی نیست، منظور یه سریانیست به نحو سریان مجرد که همون تجلی در میاد. پس چه خدا رو وجود بدانیم، چه خدا رو روح بدانیم، چه نور بدانیم، سریان باطل رو در مورد خدا قائل نیستیم. بلکه همون چیزی که ازش تعبیر به تجلی می کنند خارج، از اون بالا تا پایین خداست، قسمتی غیب، قسمتی آشکار و صاحب جلوه که جلوه کرده و آشکار شده. بقیه چی میمونه؟ حدود. او رو برداریم، حدود باقی میمونه، فروعات باقی میمونن. آیا باقی میمونن؟ اگر اون نامحدود برداشته بشه حدود باقی میمونه، اگر اون اصل برداشته بشه فرع باقی میمونه. داریم در تعبیرمون میگیم اگر او رو برداری ظلمت باقی میمونه، اصلا چیزی باقی نمیمونه، یا اگر او رو برداری جسم مرده باقی میمونه، هرچی هیچی باقی نمیمونه. اونتا داریم تبدیل میکنیم اینطوری میشه. اختا اینجا روشن شد. ببینید من دارم مطلب رو طوری توضیح میدم که زننده به نظر نرسه، ولی این که خدا در تمام موجودات، روح همه موجودات، ظاهرش اینه که به خصوص اگر نفوذ کار کرده باشه ظاهرش حلوله، حلول در مورد خدا ما اصلا قبول نداریم، اتحاد در مورد خدا با خلق قبول نداریم، حلول رو قبول نداریم، سریان رو قبول نداریم، مگر سریان به من تجلی باشه. تجلی رو خودش هم قبول کرده، خودش گفته در روایات هم داریم تجلی، اون رد نمی کن. تجلی منافات نداره با منزه بودن خدا. تا اینجا اصلا روشن شد. حالا میام تو همین قسمتی که خداوند روحشه، اینم شروع میکنیم به تبیر. تو این قسمت ملائکه وجود داره، یا به تبیر دیگه موجودات عقلانی و نفسانی وجود داره، موجودات جسمانی هم وجود داره، مثل بدن ما، تنه درخت، امثال زمین. اینا رو میخوام توجیه کنم. یه دونه آدم درست کرد این کل جهان، روحش شد خدا. حالا ملائکه رو کجا میذاری؟ یعنی عقول نفوس رو، بقیه موجودات مثل افلاک و عناصر و اینا رو کجا میذاری؟ میگیم که عقول و نفوس قوای این انسان واحد، اون که روح بود، اینا هم قبا، افلاک و عناصر و امثال ذالک اعضای این انسان واحد، اعضای این جسم واحد. خب کل جهان رو جمع کردیم، اعضایی درست شد، قبایی درست شد، روحی درست شد. اعضا رو گفتیم همون افلاک و عناصر، چه عناصر بسید چه ملکن؟ قوا رو گفتیم عقول و نفوس، روح هم گفتیم خدا. این تصویری بود از کل جهان که اشام ها داشتن، دو تا اشام ها داشتن. کل جهان رو بسید یک جسم درست میشه، به این بیانی که گفته شد. بعد بهشون نسبت داده شد که خدا رو جسم دید. اونا گفتن خدا روح این جسمه، نه خود این جسم. و کنایه گفته بودن همونطور که معلوم شد، اما بهشون نسبت داده شد که خدا رو جسم کرد. اینا در واقع جسم انسان رو سه بخش کردن، اعضا و قوا و روح، نه کل جسم رو خدا بدن. اونا رو مخلوق دونستن. روح اصل کاره، روح اصل است، قوا تنزل اون روحه یا ابزار اون روحه و جسم هم مرکب این قوا است. پس همه مخلوق اون روح هست، همه وابسته و محتاج اون روح هست. روح اصل است، قوا فرع اول، اعضا فرع دوم. این توجیهیست که برای قول هشام این شده. این توجیه همیشون قبول میکنه، این توجیه هم قبول میکنه. میگن فلاسفه این حرفا رو زدن، دیگران هم این حرفا رو زدن، هیچ وقت به فلاسفه نسبت این که خدا به جسم میدونن داده نشده. همین حرفا رو گفتن، بالاترش هم گفتن، از این قلیسترش هم گفتن، ولی هیچی نگفته فلاسفه قائلن به جسمیت خدا. چه شد که هشام ها که گفتن زود بهشون چسبوندن که قائلن به جسمیت خود. این توجیه همیشون قبول میکن. توجیه سرمون رو بخونه. و من الاساطیر من قال و انها زین القولین من هما، من هما یعنی من الهشامین، رمز است به این که عالم به جملت ما پیش، به مجموع آن که درش هست، من الارواح یک، قوا دو و اجرام سه، به منزلت شخص واحد و انسان واحد. کل عالم، روحش، قوایش، اعضایش به منزله انسان واحد و جسم واحد. حالا میخوام این سه بخش رو تشریح کنیم. فالمبدا الاول به منزلت روح ذاتش شخص. مبدا اول نمیخوره. توضیح دادم. اینجا رو من بیشتر از همه توضیح دادم، چون خطا تو اینجا خطرناک. بقیه رو خیلی توضیح ندادم. و المواد العالیه به منزلت قوا العاقله و العامله. مبادی عالیه یعنی عقول، بعدش هم نفوس، به منزله قوای این شخص واحد هستند. چه قوای عاقله و مدرکه، چه قوای عامله. عاقله که میگه دست بالا رو میگیده، ولی حواس هم تو این قوا داخله. احساس و عاقله تنها نداره، مراد از عاقله مدرکه هست، منطقه قسمت مدرکه قوی اومده. ول اجرام به منزلت اعضایی، اجرام چه اجرام سماوی، چه اجرام ارضی، چه عناصر، چه بسیطشون، چه مرکبشون، همه منزله اعضای این انسان واحد هست. خب حالا توجه کنید، من درباره روح طولانی بحث کردم، درباره قوا و اعضا هیچ بحثی نکردم. یه بحث کوتاهی رو من عرض کنم که این بحث در اسفارم آمده. در اسفار میگوید رابطه خدا با ملک، رابطه روح ماست با قوای ما. ببینید نظیر هم میده، میگه رابطه خدا با ملک، رابطه روح ماست با قوای ما. بعد میگه ببین همین اندازه که نفس اراده میکند ببیند، به چشم دستور نمیده. تا چشم مدتی معطل دستور میشه، تازه همون اراده که میاد، اون اراده که میاد کافیست، چشمم هرگز تأمل نمیکنه، تأخیر نمیندازه. همین که روح تو دیدن رو خواست، چشم میبینه. خدا تا اراده کرد امدیلون ملک انجام میده، نه تخلف میکند نه تأخیر میاندازد، امکان تأخیر نیست اصلا. رابطه خدا با ملک رابطه روح هست با خدا. اما عزا گاهی نفس اراده میکنه، گاهی نفس اراده میکنه، عزا انجام میده. قوه عامله عزا حتما انجام میده، قوه عامله چه قوه محرکه هست انجام میده. گاهی اعظام فرمان میبرن، دستون خواد ببره بالا میبره بالا، گاهی هم انجام نمیدن، فلج شده انجام میدن، رشه گرفته انجام میدن. تخلف توی این اعضا گاهی اتفاق میفته، تخلف گاهی توی این اعضا اتفاق میفته. در جسم انسان هم ملاحظه کنید همینه، یعنی توی موجودات هم که ملاحظه میکنید در موجودات همگی مطیع خدا توان اوکر هم، فقط یه انسان است که گاهی میتونه مخالفت کنه. حالا اینم بذارید پای این عضو رشو گرفته، عضو پلک شده، پس رابطه خدا با قوا روشنه، رابطه خدا با اجسام روشنه. این مجموعه رو میگه که یک جسم است، نه همش خداست، روحش خداست. و فیزالج قال ابو نصر الفارابی به اول معلم ثانی قال فیما نصر ایله، این شعر به اون نسبت داده شده، حق جان جهان است، جهان جمله بدن. جان یعنی همون روح، کل جهان رو بدن میگیره، بعد حق تعالی رو جان این جهان میگیره. حق جان جهان است، جهان جمله یعنی مجموعش بدن. املاک جمع ملائکه است، املاک لطائف و حواس آن تن، ملائکه توی همین بدن هست، جزی از این بدن هست، ولی لطائف این بدن هست یعنی قوا، حواس این بدن هست، حالا چه قوای عامله چه قوای عالمه. افلاک و عناصر و موالید اعضا، افلاک یعنی اجسام فلکی، عناصر یعنی اجسام عنصری بسیط، موالید یعنی اجسام عنصری مرکب که عبارتن از جماد و نبات و حیوان. این ستا اعضای اون بدن هست. گفت جهان جمله بدن یا آن تن، املاک لطائف آن تن، افلاک هم با عناصر و موالید اعضای اون تن. توحید همین است و دیگرها همه فن. توحید بقیه همه فن نیست که جعل شده، اصطلاحی است که جعل شده، یعنی قابل اعتماد چندان نیست. این توجیه سوم برای قول هشامه میفهمد و هازای زن لیسه یخونه اونی، این توجیه هم من قانه نمی کنه. از قول به ذالک لا یوجب الاشاره به تسلیم، کسی قائل به این مطلب بشه که نمی مشهور نمیشه به این که خدا رو جست دانسته. اول این که ما خوندی میشه نگو خدا جست، گفت خدا روح این جسمه نه خود جسم، حتی خدا رو حاضر نشد لطایف این جسم قرار بده، املاف رو لطایف این جسم قرار داد. خب اگه کسی این حرف رو بزنه بهش نسبت نمیدن که تو خدا رو جسمی نستی، چطور به هشامه این نسبت دادن؟ معلوم میشه هشامه اینو نگفتن، یه چیز دیگه گفتن که جا داشته به خاطر اون قولشون بهشون نسبت جسم دانستن خدا تا کسیش. و الا یعنی اگر اینجور حرفا دلیل تجسم میشد، از این حرفا بالاتر رو فلاسفه گفتن. هیچ چی به فلاسفه نسبت نداد که قائلن به جسم بودن خدا. و الا یعنی اگر این چنین رمزی موجب اشتهار به تجسیم بشود، فلیوزن به حکما ها زدن، باید به حکما همین جمانی که نسبت به هشام رفته برود و همین انتصابی که همین نسبتی که به هشام داده شده نسبت داده شود. ما ان فیهم قالوا کل قیل و لم یسلکوا هذا السبیل. ضمیر فیهم به حکما برمیگرده، ضمیر قالوا به توجیه کنندگان برمیگرده. در باره حکما توجیه کنندگان هر چی تونستن گفتن، ولی هیچ که این راه نرفت که بیاد جس بودن رو بهشون نسبت بده. حکما حرفای زدن، توجیه کنندگان هم گفتن اینا دارن کنایه میگن، رمزها را آشکار کردن، انواع و اقسام رمزها بیان کردن، هیچ کی نگفت که حکما دارن رمز میگوین که خدا جسم است. این همه توجیه درباره اقوال حکما آمد، در هیچ کدوم از این توجیهات نسبت جسم دانستن خدا به حکما داده نشد. چطور فقط درباره این دو هشام این نسبت درست شد؟ این سه تا توجیه بود برای قول هشامه که هیچ کنم از سه توجیه رو مرمون قاضی سعید نفسی بود. توجیه چهارم رو با ولذی یخت رو بلگار که تحقیق حاضر نسبت شروع میکنه که انشالله جلسان رو نسبت شد.